أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك، وأنا ضيفك فيه وجارك، فأضفني يا مولاي وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. جلسه اول بحث فقه اجتماعی را امروز که روز یک شنبه 21 شهریور 1400 شمسی هست و مصادف با 5 صفر المظفر 1443 قمری هست آغاز میکنیم. با توجه به اینکه عنوان بحث ما فقه اجتماعی با محوریت عهدنامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر است، کلام را با زیارت آن حضرت در روز یک شنبه آغاز کردیم و خطاب به اون حضرت هم نوا با امام زمان علیه السلام که این زیارت از آن امام معصوم نقل شده عرضه داشتیم که امروز روز یک شنبه است و روز شماست و به نام شما این روز نامیده شده است و ما یا امیرالمؤمنین مهمانان تو هستیم و پناهندگان به تو در این روز، پس به همه ما پناه بده و ما را مورد ضیافت قرار بده، زیرا تو کریمی و مهمان نوازی را دوست داری. امیدواریم که امیرالمؤمنین علیه السلام با کرامتی که دارد همه ما را مورد عنایت خاص خودش قرار بدهد و توفیق تبیین معارف موجود در کتاب نهج البلاغه و خصوصا عهدنامه آن حضرت به مالک اشتر را به ما عنایت بفرماید. همچنین از اون حضرت می‌خواهیم که شفیع همه ما باشد در نزد خداوند متعال و با آبرویی که در نزد خدا دارد از خداوند بخواهد که هرچه زودتر این بلیه فراگیر کرونا برطرف بشود و ضرر این بلا متوجه همان کسانی بشود که آن را تولید کردند و در تمام دنیا انتشار دادند و این چنین مردم دنیا را دچار مرگ و بیماری و مشکلات عدیده کردند. عنوان بحث همانطور که عرض کردیم فقه اجتماعی با محوریت عهدنامه امیرالمؤمنین علیه السلام به مالک اشتر است. بنابراین در ابتدای این بحث ما باید مقصود از فقه اجتماعی را تا توضیح بدیم، تعریف مشخصی برای فقه اجتماعی ارائه بدیم و دقیقا مشخص بکنیم که از اصطلاح فقه اجتماعی چه معنایی را اراده می‌کنیم. البته در این تبیین معنا ما ابتدا به یک تبیین کوتاه اکتفا می‌کنیم برای آنکه شناخت اجمالی به موضوع بحث داشته باشیم و با این شناخت اجمالی بحث را آغاز بکنیم و سپس در ادامه با توجه به مطالبی که خواهد آمد این شناخت تبدیل به یک شناخت تفصیلی خواهد شد انشاءالله. خب در تعریف فقه اجتماعی ابتدا یک نگاهی بیندازیم به تعریف رائج و مشهوری که از علم فقه وجود دارد. می دانیم که فقه را اینطور تعریف کردند اکثریت غالب فقهای عظام به این تعبیر که هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه که از ادله تفصیلیه این احکام به دست آمده باشد، علمی که بر اساس استنباط از ادله تفصیلیه به دست می آید نه بر اساس تقلید. و همینطور در مورد موضوع علم فقه فرمودند که موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفین از حیث اقتضاء یا تخییر. فعلی که از یک مکلف سر می‌زند ممکن است که مقتضی انجام دادن باشد و یا مقتضی ترک کردن، و این اقتضاء به نحو الزام باشد یا به نحو غیر الزام. اگر مقتضی انجام دادن به نحو الزام باشد منتج به وجوب خواهد شد، و اگر مقتضی انجام به نحو غیر الزامی باشد مقتضی منتج به استحباب خواهد شد. اگر مقتضی الزام به ترک باشد به نحو الزام آوری ترک را اقتضاء بکند منتج به حرمت خواهد شد، و اگر به نحو الزام به نحو غیر الزامی ترک را اقتضاء بکند منتج به کراهت خواهد شد. به نحو الزامی ترک را اقتضاء کند منتج به حرمت حرام بودن می شود، و به نحو غیر الزامی اگر مقتضی ترک باشد منتج به کراهت خواهد شد. خب پس تعریف علم فقه معلوم است، موضوع علم فقه هم افعال مکلفین است. مقصود از مکلف شخص حقیقی است، یک انسان، با صرف نظر از عناوین دیگری که میتواند داشته باشد. بله البته این انسان حالات مختلفی دارد، چنان که از نظر جنسیت ممکن است مذکر باشد یا مؤنث، از نظر عناوین دیگر هم میتواند عناوین متعددی داشته باشد، مثلا پدر باشد یا مادر باشد، فرزند باشد، ولی باشد یا مولا علیه باشد و امثال اینها. بسیار خوب، فقه اجتماعی در واقع جنبه دیگری یا بعد دیگری از علم فقه است که یتمیز عن الفقه الموجود الذي نسمیه بالفقه الفردی بمیزتین. این فقهی را که مطابق تعریف رائج ما الان تعریف کردیم، از آنجا که به دنبال استخراج احکام یک شخص انسانی، یک شخص حقیقی یا طبیعی به عنوان مکلف است، به دنبال استنباط احکام افعال یک فرد به عنوان مکلف هست، اسمش را می توانیم بگذاریم فقه فردی. در نقطه مقابل این فقه فردی ما از فقه اجتماعی سخن می گیم. این نکته را در تمام این مباحث باید در خاطر داشته باشیم که فقه اجتماعی جنبه دیگری یا بعد دیگری از ابعاد علم فقه است که با اون جنبه اول که فقه فردی نامگذاری کردیم یک فقه کامل و جامع را می سازد. بنابراین فقه اجتماعی در تضاد با فقه فردی نیست، در صدد کنار زدن فقه فردی نیست، نه تکمیل کننده فقه فردی است. خب گفتیم فقه اجتماعی یک بعد یا یک جنبه دیگر از علم فقه است که تمایز پیدا می کند از فقه موجود، یعنی تمایز پیدا می کند از فقه فردی با دو ویژگی: یتمیز عن الفقه الموجود الذي نسميه بالفقه الفردي بميزتين. الأولى، الميزة الأولى، ميزة في المكلفين، والميزة الثانية ميزة في أفعال المكلفين. گاهی اوقات میزه تلفظ می شود، ولی تلفظ درستش میزه به کسر میم است، یعنی ما یمتاز به من صفت او خاصه. ما در فارسی به جای میزه کلمه ویژگی یا امتیاز یا خصوصیت را به کار میبریم. خب فقه اجتماعی یک بعد یا یک جنبه ای از فقه اسلامی است که با فقه فردی در دو مورد تفاوت دارد، دارای دو ویژگی و دو خصوصیت می باشد که همین دو ویژگی فقه اجتماعی را از فقه فردی متمایز می کند. ویژگی اول در مورد مکلفین است و ویژگی دوم در مورد افعال مکلفین است. عنایت فرمودید که در فقه رائج که ما آن را فقه فردی می نامیم، منظور از مکلف یک شخص طبیعی یا بفرمایید یک شخص حقیقی است. هر دو تعبیر به کار می ره. هم تعبیر شخص طبیعی به کار می رود، هم تعبیر شخص حقیقی به کار می رود، یعنی یک فرد انسان. در حالی که در فقه اجتماعی ما با چهار مکلف دیگر روبرو هستیم، پس این اولین ویژگی و تفاوت مشخصی است که بین فقه اجتماعی و فقه فردی وجود دارد. اون چهار مکلفی که در فقه اجتماعی ما راجع به حقوق و تکالیف آنها بحث می‌کنیم عبارتند از: اول، شخص حقیقی منتها به عنوان شهروند. به این ویژگی خوب عنایت بفرمایید. شخص حقیقی به عنوان شهروند. شخص حقیقی در فقه فردی نیز مورد توجه قرار می گیرد و حقوق و تکالیفش استنباط می شود از کتاب و سنت و اجماع و عقل. این شخص طبیعی یا حقیقی را وقتی که در فقه اجتماعی ما مورد توجه قرار می دیم با یه خصوصیتی آن را مورد توجه قرار می دیم و اون خصوصیت عبارت است از شهروند بودن. منظور از شهروند انسانی است که با یک جامعه سیاسی که از آن تعبیر به دولت کشور می‌کنیم رابطه تابعیت دارد. رابطه تابعیت، رابطه تابعیت باعث می‌شود که یک شخص حقیقی به واسطه تابع بودن نسبت به یک دولت برخوردار از یک سلسله حقوق و تکالیفی بشود که اگر تابع آن دولت نمی بود اون حقوق و تکالیف در مورد او تحقق نمی یافت. الان به وضوح ما می بینیم افرادی که تابع یک کشور هستند، مثلا افراد مذکری که تابع یک کشور هستند به سن 18 سالگی یا بالاتر که می رسن باید خدمت نظام وظیفه را انجام بدهند یا مثلا باید مالیات پرداخت بکنند افرادی که تابع یک کشور هستند. مقررات اون کشور را در موضوعات مختلف باید رعایت بکنند. اگر میخواهند خرید و فروشی بکنند، معامله انجام بدهند، شرکتی تأسیس بکنند، متصدی یک سمت عمومی بشوند، در تمام این موارد باید مقررات و قوانین اون کشور مطبوع خود را پیروی کنند. بسیار خوب، پس به چنین کسی ما میگوییم شهروند. شهروند یک شخصی است که یک شخص حقیقی یا طبیعی است که با یک دولت کشور رابطه تابعیت دارد. دولت کشور همان دولت است که ما به اختصار در گفتگوها از آن به دولت تعبیر می‌کنیم، ولی اصطلاح دقیقش همون دولت کشور است. خب رابطه تابعیت تعریفش چیه؟ رابطه تابعیت عبارت است از یک رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی. حقوقی، سیاسی و معنوی که یک شخص را به یک دولت کشور پیوند می‌دهد. این رابطه یعنی رابطه تابعیت حقوقی هست. چرا؟ چون موجب پیدایش حقوق و تکالیفی برای طرفین می شود، هم برای تابع و هم برای مطبوع، هم برای اون شهروند و هم برای اون دولت کشور. پس این رابطه حقوقیه به این دلیل. رابطه تابعیت سیاسیه. چرا؟ چون یک طرف این رابطه دولت کشور قرار دارد که اعمال حاکمیت می کند، قدرت را به جریان می اندازد. سیاست یعنی جریان قدرت. در این رابطه چون قدرت اعمال می شود یعنی سیاست به جریان می افتد یا سیاست تحقق پیدا می کند و به همین دلیل این رابطه سیاسی نامیده می شود. سیاست یعنی جریان قدرت. منظور از جریان قدرت چیه؟ منظور این است که اون دولت کشور فرامینی، فرمانهایی، دستوراتی صادر می کند و این دستورات را شهروند که تابع آن دولت کشور است باید انجام بدهد. صادر کردن این دستورها یعنی اعمال قدرت، یعنی جریان قدرت، و جریان قدرت یعنی سیاست. بسیار خوب، پس دلیل سیاسی نامیدن این رابطه هم معلوم شد چیه. و اما ویژگی سوم این رابطه گفتیم معنوی بودن آن است. چرا رابطه تابعیت را ما یک رابطه معنوی می دانیم؟ زیرا غالباً نه دائماً، غالباً نه دائماً، مبتنی بر علاقه و پیوند قلبی از ناحیه تابع نسبت به متبوع است. معمولاً انسان‌ها نسبت به دولت کشوری که تابعیت آن را دارند علاقه می‌ورزند، اونجا را وطن خود می‌دانند، نسبت به آنجا علاقه دارند. بسیار خوب، پس اولین مکلفی که ما در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهیم عبارت است از شخص حقیقی، منتها شخص حقیقی کمواطن. الشخص الطبيعي او الحقيقي كمواطن، به عنوان شهروند. دومین مکلفی که در فقه اجتماعی ما در مورد حقوق و تکالیفش صحبت میکنیم عبارت است از اشخاص حقوقی، در نقطه مقابل شخص حقیقی ما از اشخاص حقوقی صحبت میکنیم. اشخاص حقوقی در واقع در یک تعریف بسیار خلاصه عبارت هستند از اجتماعی از منافع که عقلا برای آنها حقوق و تکالیفی را به رسمیت می‌شناسند، مانند وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها. در مورد شخص حقوقی و مشروعیت آن از دیدگاه فقه، ما در سال تحصیلی گذشته در بحث فقه حقوق بشر گفتگو کردیم. حالا امسال هم به تناسب ممکن است که اشاره‌ای به این مطلب داشته باشیم. به هر حال دومین مکلفی که در فقه اجتماعی راجع به حقوق و تکالیفش صحبت می شود اشخاص حقوقی هستند. سومین مکلفی که در فقه اجتماعی راجع به حقوق و تکالیفش صحبت می کنیم دولت است. دولت خودش یک شخص حقوقیه. اگر ما دولت را به عنوان مکلف سوم در اینجا معرفی می‌کنیم، به این واسطه است که دولت ساماندهنده امور عمومی جامعه است. هیچ جامعه سیاسی بدون دولت نمی‌تواند به زندگی خود ادامه بدهد. همانطور که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید لابد للناس من امیر بر او فاجر، وجود امیر یک امارتی را لازم دارد. امارت همان دولت است که در تعبیرات فقهای ما و در روایات ما از همین تعبیر امارت می‌بینیم استفاده شده. خب پس دولت توجه داریم که خودش یک شخص حقوقیه، اما اگر به صورت جداگانه و به عنوان سومین مکلف از دولت نام میبریم، دلیلش جایگاه خاصی است که دولت دارد و آن جایگاه خاص سامان دادن به امور عمومی جامعه است. به عنوان سامان دهنده و مدبر امور عمومی جامعه، ما دولت را یکی از مکلفان در فقه اجتماعی می‌دانیم. چهارمین مکلفی که در فقه اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد، جامعه، خود جامعه هست. جامعه آیا یک وجود متمایزی از افراد تشکیل دهنده خود دارد؟ خب می‌دانیم که در این زمینه دو تا دیدگاه در میان صاحب نظران وجود داره. بعضی از صاحب نظران معتقدند که جامعه دارای وجود متمایز از اعضای تشکیل دهندهش که همین انسان‌ها باشند نیست. دارای وجود متمایز از این اعضای تشکیل دهنده نمی باشد. بعضی دیگر معتقدند که چرا جامعه وجود متمایزی دارد از اعضای تشکیل دهنده اش. به عقیده ما بی تردید جامعه وجود تکوینی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود ندارد. این را باید جزو واضحات بشمریم. فکر نمی کنم احدی در این زمینه نظر دیگری داشته باشه. جامعه وجود تکوینی مستقل ندارد. اینطور نیست که ما بتوانیم به افراد جامعه اشاره بکنیم و در کنار این افراد اشاره دیگری داشته باشیم به خود جامعه. بگیم اینها افرادی هستند که جامعه را تشکیل می‌دهند و اشاره به سمت دیگری بکنیم بگیم این هم خود جامعه است که از این افراد تشکیل شده. قطعاً اینطور نیست. اگر اینجور می بود آنگاه جامعه وجود تکوینی مستقل می داشت و ما می دانیم جزو واضحات است که جامعه وجود تکوینی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خودش ندارد. اما در این حال وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خودش دارد. تعبیر را عنایت بفرمایید. جامعه دارای وجود عرفی مستقل از اعضای تشکیل دهنده خودش می باشد. این وجود عرفی را ما از آثار آن تشخیص می دهیم. جامعه بدون تردید یک آثاری بر اعضای تشکیل دهنده خودش بر جا می گذارد. انسانی که در یک جامعه زندگی می کنه از عرف آن جامعه، از آداب و رسوم آن جامعه، از فرهنگ آن جامعه تأثیر می پذیرد. همین انسان اگر در جامعه دیگری زندگی بکند که از نظر عرف و آداب و رسوم و فرهنگ با جامعه اول متفاوت است، تأثیرات دیگری میپذیرد. به همین دلیل است که ما مأمور شده ایم از بلاد کفر هجرت بکنیم، از دارالکفر هجرت کنیم بیاییم به سمت دارالاسلام، چون تأثیرات دارالکفر بر انسان قابل انکار نیست. این تأثیر را ما به وضوح می توانیم در افراد ببینیم. هر فردی که در یه جامعه زندگی می کند، حالا چه دارالکفر باشد چه دارالاسلام باشد، در هر حال از فرهنگ و آداب و رسوم اون جامعه تأثیر می پذیرد. در میان شهرهای مختلف هم ما این تأثیرات متفاوت را به وضوح می توانیم ببینیم. حالا بعداً در این زمینه بیشتر انشاءالله صحبت خواهیم کرد. از نظر ما از آیات شریفه قرآن می توان استفاده کرد که خداوند متعال برای جامعه وجود منحاز و مستقلی از اعضای تشکیل دهنده اش قائل است و این وجود مستقل قطعاً باید وجود عرفی مستقل دانسته بشود، نه وجود تکوینی مستقل. وجود عرفی مستقل به همین توضیحی که گفتیم. در قرآن شما ملاحظه می‌فرمایید که خداوند می‌فرماید ولکل امت اجل، هر امتی اجلی دارد. این اجل امت غیر از اجلی است که هر شخصی دارد. انک میت و انهم میتون، کل نفس ذائقة الموت. اینها آجالی است که مربوط می شود به اشخاص حقیقی، به افراد انسان. غیر از این اجلی که شامل افراد انسان می شود، امتها هم اجل دارند، چنان که خداوند می فرماید لکل امت اجل. و ما شاهد بودیم در عصر خودمان که یک امت، یک ملت، یک جامعه سیاسی فرو پاشیده است بدون اینکه اعضای تشکیل دهنده اش از بین بروند. جامعه شوروی سابق فرو پاشید، اما اعضای تشکیل دهنده اش، اون مردمی که در اون جامعه زندگی می کردند، زنده ماندند و عضو جوامع سیاسی دیگری شدند. همین کشورهایی که الان در شمال ایران قرار دارند، مثل آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، روسیه و دیگر کشورهایی که سابقا جزو اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند. بسیار خوب، پس جامعه مکلف دیگری است که در فقه اجتماعی ما راجع به حقوق و تکالیفش صحبت میکنیم. بنابراین اولین ویژگی و امتیازی که فقه اجتماعی از فقه فردی دارد، ویژگی مربوط به مکلفین است. در فقه فردی ما با یک مکلف کار داریم که عبارت است از شخص حقیقی، یعنی یک فرد انسان، در حالی که در فقه اجتماعی ما با چهار مکلف سر و کار داریم. اولا شخص حقیقی به عنوان شهروند، و ثانیا شخص حقوقی مانند مؤسسات، وزارتخانه ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، شرکت ها و امثال اینها. ثالثا دولت به عنوان سامان دهنده امور عمومی جامعه، اگرچه خود دولت یک شخص حقوقی است، لکن این عنوان، این ویژگی که سامان دادن به امور عمومی جامعه باشد، آن را، یعنی دولت را، از سایر اشخاص حقوقی متمایز می کند. و رابعا جامعه به عنوان یک موجود مستقل عرفی، مستقل از اعضای تشکیل دهنده اش که انسان ها باشند. این جامعه هم همونطور که خواهیم گفت انشاءالله الرحمن حقوق و تکالیفی دارد، غیر از اون حقوق و تکالیفی که متوجه آحاد مردم می شود. بسیار خوب، پس فقه اجتماعی یتمیز عن الفقه الموجود الذي نسمیه بالفقه الفردی بمیزتین، المیزة الاولى بالنسبة الى المكلفين في الفقه الاجتماعي واما الميزة الثانية. اما ویژگی دومی که فقه اجتماعی را از فقه فردی متمایز می کند در مورد افعال مکلفین است. ملاحظه فرمودید که موضوع علم فقه، همین علم فقه رایجی که ما از آن به علم فقه فردی تعبیر می کنیم، افعال مکلفین بود از حیث اقتضاء و تخییر، افعالی که کارهایی که از یک شخص انسان صادر می شود. در حالی که اون افعالی که ما در فقه اجتماعی به عنوان افعال مکلفین چهارگانه‌ای که در فقه اجتماعی از آنها صحبت می‌کنیم می‌شناسیم، اون افعال دارای سه خصوصیت یا سه ویژگی هستند. افعال مکلفین چهارگانه در فقه اجتماعی سه تا ویژگی دارند. ویژگی اول، این افعال تکرار پذیرند. وقتی که ما در حیطه فقه اجتماعی صحبت می‌کنیم، باید توجه به این داشته باشیم که افعالی که مورد بحث ما قرار می‌گیرد، افعالی نیست که یک بار، دو بار و یا چند دفعه محدود و معدود از یکی از این مکلفین صادر بشود. نه، بلکه این افعال افعالی هستند که تکرار می شوند و این ویژگی تکرار پذیری حتما باید در هنگام استنباط حکم شرعی آن فعل مورد توجه قرار بگیرد. این نکته مهمیه که ما انشالله در بحث‌های آینده در ضمن مثال‌هایی که عرض خواهیم کرد بیشتر با این ویژگی آشنا میشیم. پس افعال مکلفین در فقه اجتماعی دارای سه ویژگی میباشد. ویژگی اول، تکرار پذیری. ویژگی دوم، تدریجاً این افعال اثر میگذارند. این ویژگی مانند ویژگی قبلی اهمیت داره. ما انشالله خواهیم گفت که وقتی یک فعلی از مکلفین در فقه اجتماعی سر میزند، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در همان بار اول این فعل اثری بر جا بگذارد، و بر همین اساس که اثر افعال مکلفین در فقه اجتماعی به صورت تدریجی آشکار می شود، باید این ویژگی تدریجی بودن در استنباط حکم شرعی اون فعل مورد توجه قرار بگیرد. تکرار می کنم که مثال های متعددی در همین مورد ما انشاءالله عرض خواهیم کرد. فعلا چون در مقام تعریف هستیم، می‌خواهیم تعریف را تکمیل بکنیم، مثال‌هاش را در جلسه بعد و جلسات بعد از اون عرض خواهیم داشت به محضر فضلای محترم. و ویژگی سوم که افعال مکلفین را در فقه اجتماعی متمایز می‌کند، عبارت است از آنکه این افعال نیازمند تدبیر هستند. یعنی نمی توانیم تصمیم گیری و اداره یا تدبیر و مدیریت این افعال را به خود مکلفین واگذار کنیم، بلکه حتما نیازمند یک تدبیر اجتماعی هستند. فعلی که از یک شهروند به عنوان شهروند صادر میشه، شهروندی که یکی از مکلفین در فقه اجتماعیه، الزاماً باید توسط دولت، همون دولتی که این شهروند تابعیت آن را دارد، تدبیر بشود، ساماندهی بشود. چگونه این ساماندهی و تدبیر صورت میگیرد در ضمن مثالها عرض خواهیم کرد. پس به این ترتیب ما دومین ویژگی فقه اجتماعی را نیز بیان کردیم. پس فقه اجتماعی بعد دوم یا جنبه دوم فقه اسلامی است. این دو جنبه در کنار یک دیگر یک فقه کامل را می سازند. منظور ما از فقه کامل همان است که مرحوم امام خمینی فرمود. یک جمله معروفی مرحوم امام دارد با این عبارت، دقیقا این عبارت: فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. تکرار میکنم، فقه تئوری واقعی و کامل، واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. این تعریف درستی است و برگرفته از روایات است که ما انشاءالله شواهدش را در روایات ارائه خواهیم داد. این تعریف به عقیده ما وقتی که با دقت مورد بررسی قرار می گیرد تشکیل می شود از دو جنبه و یا دو بعد. یک جنبه را ما به عنوان فقه فردی نامگذاری می کنیم و جنبه دوم را به عنوان فقه اجتماعی. فقه فردی و فقه اجتماعی در کنار یک دیگر آن فقه کامل را می سازند، همان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور. بسیار خوب، پس به این ترتیب ما توانستیم فقه اجتماعی را تعریف بکنیم به این صورت که فقه اجتماعی جنبه دومی از فقه اسلامی است که با دو ویژگی از فقه فردی امتیاز پیدا می کند. یک ویژگی مربوط به مکلفین می شود و ویژگی دوم مربوط به افعال مکلفین می شود. به این ترتیب ما منظورمان از فقه اجتماعی روشن شد. در نتیجه دیگر نیازی به تذکر شاید نداشته باشد که مقصود ما از فقه اجتماعی دایره مباحث اجتماعی فقه رائج نیست. گاهی بعضی از افراد تعبیر فقه اجتماعی را به کار می‌برند و منظورشان آن سلسله از مباحث فقهی هست، همین فقه موجود که ما اسمش را فقه فردی گذاشتیم، آن سلسله از مباحث فقهی را قصد می کنند از کلمه فقه اجتماعی که جنبه اجتماعی دارد. مثلا بحث قضاء، بحث حدود، تعزیرات، قصاص، دیات، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، این مباحث را به عنوان فقه اجتماعی نام می برند. مقصود ما از فقه اجتماعی این نیست. این مباحث، یعنی همین مباحث حدود و قصاص و جهاد و دیات و امر به معروف و نهی از منکر و قضا و اینها در حیطه فقه فردی در واقع قرار می گیرد. چرا؟ چون در تمام اینها در فقه رائج به دنبال استنباط و استخراج احکام افعال مکلف که یک شخص حقیقی می باشد هستند. فقها در تمام این مباحثی که نام بردیم، یعنی قضا و حدود و قصاص و الی آخر، به دنبال این هستند که یک مکلف به عنوان یک شخص حقیقی چه حقوق و تکالیفی در این زمینها دارد. وقتی یک مکلفی به عنوان قاضی میخواهد قضاوت بکند چه حقوق و تکالیفی دارد. وقتی یک مکلفی میخواهد به عنوان فقیه اجرای حدود بکند. وقتی یک مکلفی میخواهد به عنوان فقیه جهادی را مثلا مدیریت بکند چه حقوق و تکالیفی دارد. در تمام این مباحث فقها به دنبال استخراج احکام مکلف هستند که منظورشان از مکلف همان شخص حقیقیه. این مباحث جنبه اجتماعی داره به این معنا که در جامعه تأثیر گذاره. بله، لکن منظور ما از فقه اجتماعی این نیست. پس اینکه بعضی از افراد کلمه فقه اجتماعی را به معنای این قسمت از مباحث فقهی به کار میبرند، این کاملا غیر از آن چیزی است که ما از اصطلاح فقه اجتماعی اراده میکنیم. بنابراین واضحه که ما منظورمان از فقه اجتماعی این معنا نیست. همچنین از آنچه که عرض کردیم روشن شد که منظور ما از فقه اجتماعی فقهی که به علم جامعه شناسی یعنی به علم الاجتماع میپردازد هم نیست. خب یکی از علوم علم جامعه شناسیه که در عربی به آن میگویند علم الاجتماع. منظور ما از فقه اجتماعی فقهی که موضوعش علم الاجتماع باشد یعنی موضوعش جامعه شناسی باشد نیست. خیر، جامعه شناسی بله یک علم است، قابل بررسی فقهی هست و پاره از مباحثی که ما در فقه اجتماعی مطرح می کنیم البته با جامعه شناسی ارتباط پیدا می کند، لکن مقصود ما از فقه اجتماعی فقه و علم الاجتماع نیست. مقصود ما همان است که عرض کردیم، فقه اجتماعی اون جنبه دوم از فقه اسلامی که دارای اون دو ویژگی است، ویژگی در مکلفین و ویژگی در افعال مکلفین. پس ما اگر بخواهیم از این فقه اجتماعی تعبیری به زبان عربی بیاوریم، نباید بگیم فقه الاجتماع، بلکه باید بگیم الفقه الاجتماعی. الفقه الاجتماعی. خب انشاءالله در جلسات بعدی ما مثالهای متعددی را برای روشن شدن هرچه بیشتر بحث ارائه خواهیم داد. همه دوستان را به خدا می سپارم، آرزوی صحت و سلامتی کامل برای همه فضلای محترم دارم و آرزوی شفای کامل و عاجل برای تمام کسانی که مبتلا به بیماری کرونا و یا دیگر بیماری ها هستند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.